بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. در ابتدای عرضم متبرک می شویم به قرائت حدیث شریفی که از حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. این روایت از ابن عباس از بزرگوار جناب رسول الله نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا شجرت و فاطمت و حملها و علیان لقاؤها والحسن والحسين ثمرها والمحبون لأهل البيت ورقها من الجنة حقا حقا. ترين حديث شريف که بیشتر الان اشاره به مقام خمسه طیبه است و جایگاه این پنج مصداق شخصی در عالم است. در بین این پنج بزرگوار هم چون این شبها تناسب با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، جناب رسول الله فرمودند که اون درخت منم، انا شجره. چون در قرآن کریم اون آیه شریفه سوره مبارکه ابراهیم که فرمود مثل این بزرگواران به عنوان مثل شجره طیبه ایست که اصلها ثابت و فرعها فی السما، تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. در بیان این لفظ شجره آقا می فرماد که اون شجره منم، اون درخت من هستم و فاطمه هم حمل اون درخته و علی لقاح این شجره است و حسن و حسین به عنوان میوه این درختن و محبون اهل بیت هم به عنوان برگهای بهشتی این شجره طیبه هم به صورت تأکیدی هم آورده است حقا حقا. در مورد جناب بی بی صلوات الله علیها تعبیر فرمود که حمل این درخت است. امیر المؤمنین لقاه آن است. و حسن و حسین هم ثمره این درختن. به تعبیر قرآنم این درخت تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها، این درختم همیشه درخت باردار است، میوه دارد، فصلی به تعبیر متعارف نیست، فصل تابستان بار بیاورد، در فصول دیگر بدون ثمره باشد نیست. این یه شجره است که اصل این درخت ثابت است، فرع این درخت و شاخه های اون هم در آسمون هاست و این درخت هم همیشه بار دارد، میوه دارد. تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. خب طبعا تک تک کلمات هم آیه مبارکه سوره ابراهیم جای بحث است. حق شماست که بعضی از عزیزان هم از جلسات قبل سوالاتی را مطرح فرمودید و هم خود این روایت تک تک کلمات او جای بحث و تفسیر است. حالا در مقام سیر بحث بتونیم چه مقدار از این تمثیلات قرآنی و روایی سیر خروجی کنیم و اون ممثل واقعه در نظام هستی را، در عالم وجود را، اون طوری که هست بیابیم، چون این تعبیرات همه حالت تمثیل است. مثل و کلمت طیبت کش شجرت طیبه. خدای متعال یک کلمه طیبه ای دارد که می فرماید آیه مثل این کلمه طیبه مثل یه درخت پاکی رو میمانه که ریشه های این درخت محکم است و شاخه هایش در آسمون هاست. یه تمثیل است، مثل است. مثل همیشه در مسائل منطقی و علمی برای تقریب ذهن شنونده به سوی ممثل است. شما وقتی یک مطلب علمی سنگین رو میخواهید برای دیگری تبیین کنید که دیگری بدون یک مثال نمیتواند که این مطلب سنگین شما را ادراک کند، ذهن او نمیتواند به حقیقت اون مطلب علمی سنگین شما نزدیک بشود. شما یه مثالی برای شخص میزنید، با این مثال ذهن او را به سوی اون ممثل، اون حقیقت، اون مطلب سنگین نزدیکش میکنید. مهم برای شنونده این است که وقتی مثال شما رو میشنود در مثال غرق نشود، چون اگر در خود مثال بخواهد غرق بشود نه تنها ممثل را نتوانست درست بیابد، بلکه به یک تعبیری بازم از ممثل و حقیقت دور شد، مشغول شد به یک مثال. مثال رو همیشه برای این میزنید که شنونده شما از این مثال عبور کند، این مثال رو یه سرپلی قرار بدهد برود به سوی اون متن واقع، او رو ادراکش کنه، به دست بیاره. معمولا قرآن از این تمثیلات فراوان دارد. در آیه هم فرمود و تلک الامثال، ما در قرآن مثل فراوان داریم. اینجا مثل میزنیم به قضایای کفار رسیده ایم، مشرکین رسیده ایم، ظالمین رسیده ایم، مثل میزنیم. مثل و شجرت خبیثتن، چطور؟ این مال شجره طیبه، کلمه خبیثه و شجره خبیثه چطور؟ میگه مثل شجره و درخت خبیثه مثل یه درخت میمونه، اشتست من فوق الارض مالها من قرار. باطل اونم یه درختی نشون میده، اما درخت باطل ریشه‌هاش عمق ندارد، تو دل زمین فرو رفته نیست، محکم نیست. اجتست من فوق الارض، این سطح زمین بالایش، این لایه روحی اینجا یه کمی ریشه‌اش اینجاست، مثل علف‌هایی که چون عرب به هر بوته ای اطلاق شجر میکنه، گندم رو هم عرب میگه شجر. حضرت آدم اون شجره منهیه رو اکل فرمود، نوشتن در روایات یعنی گندم. شما نفرمایید که آخه گندم مگه شجره؟ گندم بوته است. نه، عرب لفظ شجر را به هر چیزی که از سطح ظاهری زمین میروید اطلاق میکنه. علف ها رو هم میگن شجر، گندم و سبزیجات رو هم عرب شجر میگوید، چون از زمین میروید. حالا منتها ما الان یه درخت ریشه عمیق‌دار رو بهش میگیم درخت، بعد سبزی ها و علف ها و امثال این ها رو، اینا رو میگیم مثلا بوته، جوانه، از این تعبیرات. اما عرب بر اونها اطلاق شجر میگوید. شجره باطل یه شجره است، اجتست من فوق الارض ما لها من قرار، این از روی ظاهری زمین دست بهش بزنی از جا کنده میشه. ولذا اگر کسی داره غرق میشه، دست بیاره این حاشیه رودخانه، در حاشیه اون نقطه‌ای که داره غرق میشه، اگر به تعبیر ما به یک چیز محکمی، سفتی، ریشه‌داری دست بزنه که وقتی بخواد با او بیاد بالا، خودشو بتونه از غرق شدن نجات بدهد، عرب میگوید این شخص به این شی تمسک کرده. لفظ تمسک، تمسک. اما اگر داره غرق میشه، دست میزنه به این علفهای حاشیه رودخانه، جوی، علفهایی که درست یعنی یه ریشه تکی دارن، اما وقتی میاد یکی رو، دهتا رو، یک انباشته رو میگیره، بازم میبینه اینا از جا کنده شدن، ایشون باز رفته تو آب فرو رفته. میگن این شخص به این بیریشه ها یا ریشه دارهای غیر عمیق تشبث کرده. تشبث. قرآن می‌فرماید شما تمسک کنید، و قد استمسک بالعروة الوثقی، شما به این کتاب الهی تمسک کنید. تمسک وقتی میره ابواب ثلاثی مزید، مثلا میشه استمسک، میره باب افتعال، باب چه؟ استمسک، فقط استمسک بالعروه الوثقی. اما وقتی میبینید دو نفر با هم دیگر دعوا دارن، یکی حرفای بیفایه میزنه، میخواد مغلطه بازی در بیاره که یکی دیگر رو از پا در بیاره، اون یکی بگه اینقدر تشبث بازی نکن، اینقدر تشبث بازی در نیار. این کلمه ای رو که ما بینمون مرسوم هم هست میگیم، اون شخص میخواد بگه آقا یه حرفایی رو میزنی، یه چیزایی رو بهش میچسبی که اینا ریشه نداره که تو بتونی با اینها بیای بالا، نجات پیدا کنی در مقابل من و در مقابل غرق شدن. نه تشبث بازی در نیاد. فقط استمسک و لذا عرب تمسک دارد، تشبث دارد. کسی به شجره طیبه اخذش کند تمسک کرده است، کسی به شجره خبیثه اخذ کند تشبث کرده است. متمسک بالا میاد، اما متشبث مجدداً فرو میره. قرآن حبل الله است، از بالا بر اساس انزال آویزون شده است. ما تو ته چاه عالم طبیعتیم، به ما فرمودن فقد استمسک بالعروه الوثقا، این عروه و این ریسمان وثقای موثق ریشه‌دار محکم که ریشش در عمق علم ذات الهی فرو رفته است، این رو بگیر بیا بالا، تعال بیا بالا. فقد استمسک بالعروه الوثقا. اما این شجره های فاسده اهل خلاف و فساد، اینا نه، اینا هم درست رویده شده، اما اینا ریشه نداره. مالها من قرار، وقتی تو گرفتی باید این درخت سر جاش قرار داشته باشه که بتونی تو بهش بچسبی، محکم بیای بالا، تو رو از آب، از غرق شدن در بیاره. این که قرار نداره که از جا کنده میشه باز تو آب فرو میری. مالها من قرار. اینجا هم جناب رسول الله میفرماد انا الشجره. این الف لام الشجره رو شاید تعبیر کنیم الف لام ذهنی است، یعنی همون شجره ای که خدای متعال در قرآن فرموده است مثل کلمت طیبه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این شجره اون شجره منم. علاوه این همه تمثیل. بعد این شجره خب معمولا درخت حمل دارد، یک نقطه های خاصی در درخت است که اونجا جای باردار شدن است، جای حمل کردن میوه است. ولذا زنی که باردار می شود، در لغت عرب دو تا کلمه داریم، حمل، حمل. هر دو تا کلمه در قرآن آمده است، حمل، حمل. آمدن یک فرقی بین دو تا کلمه بگذارن، بگن آقا مثلا شما میگید این متا را من امروز با این ماشین حمل کردم. میگن حمل باری را آدم از خارج بذاره روی دوش یکی دیگر با اون شی، حالا یا چارپایه یا ماشین یا کشتیه یا هواپیمای، هر که هست، این بار رو میذاری روی دوش این، با او این بار را میبری، اسمشو میگن حمل. این برنده رو میگن حامل، اینو میگن حمل. اما اگر باری توی درون یک شیعی باشد، بعضی گفتن اسمشو میگن حمل. بعضی از بزرگان هم فرمودن نه، فقط باید مورد استعمال لغت را آدم توجه کنه. مثلا میگیم این خانم حامله است، که میتونیم او را هم به حامل هم حامله، هر دوتا مذکر و مؤنث، هر دوتا میتونیم. میگن چون مردها اصلا باردار نمیشن، ولذا حاملم بگی حامل فرزند، حاملم بگی، هر دوتا مربوط به زنه. اینو میگیم حامله. یعنی چی؟ یعنی یک باری رو از بیرون کسی روی دوشش نگذاشته،
ایشون در درون رحم داره یه باری را حمل میکند. اینجا بعضی ها گفتن اسمشو بگیم حمل، بعضی ها گفتن لغتن اسمشو بگذاریم حمل، اما هر دو بچش اینجا صحیحه. میفرماد این درخت ما، الان یه درختی شما کاشتید، تمثیل دیگه، این درخت رو کاشتید، همه جای این درخت میوه میده، یعنی اون ریشه درخت هیچ موقع باردار میشه؟ نمیشه. ساقه درخت معمولا باردار میشه؟ نه. یه نقطه های خاصی در درخته، به یک تعبیری از اون ریشه درخت تا اون شاخه درخت در همه جا یک قوه‌ای در این مجموعه نهفته است، از ریشه تا کل شاخه ها، به نام قوه‌ای که می توانند میوه را حمل کنند. اگر ریشه نباشه میتونه این درخت میوه بیاره؟ نه. اگر ساقه نباشه، شاخه نباشن، برگ نباشن، برگ نباشه، همه از دم، میتونیم درخت باردار بشه؟ نه. حمل اون درخت که در تمام درخت نهفته شده است، اون رو میگوین حمل. یعنی این درخت از اون ریشه های بزرگ و موییش گرفته تا ساقه ها و شاخه هایش، همه از دم یک قوه‌ای در اوست، میتواند حمل کند میوه ها را. ولی زال میوه بالای درخت آمده. بفرمایید کی دارد این میوه را حملش میکنه؟ از کی؟ جناب رسول الله میفرماد حمل این شجره فاطمه است. حمل این شجره طیبه چیه؟ فاطمه. این درخت خرما قابلیت این رو دارد که دانه های خرما از او بیاید، اما این درخت اون قابلیت برای خرما دادنش می شود حمل این درخت. بعد این درخت لقا هم می خواد. بعد ازا اینات داشته باشید، در روایات ما به ما امام صادق علیه السلام جان ما امر فرمود که اکرمو امتکم النخله، عمه خودتون را بهش احترام بگذارید، احترام کنید. آقا جان امام صادق عمه ما کیه؟ روایت سبحان الله، فرماد درخت نخل خرما عمه شماست. اکرمو احترام کنید. چی را؟ عمتکم، عمه خودتون را اکرام کنی. عمه کیه؟ این النخل صفت عمه است، نه وصف کن. عمه شما که به نام درخت خرماست، درخت خرما هم نه نخل مذکر، نخله یعنی درخت خرمای بارآور، چون درختای خرما مذکر دارن و مؤنث، مرد دارن زن دارن. الان وقته تلقیه، هر کجا هر کی درخته، درختای خرمای نر خرما میارن، اون خرماشون هم چیز ریز اصلا بار نداره، که انه اون لقا نکرده، چون این درخت برای حمل آفریده نشد، این برای لقاه. درختای ماده درختهایی هم که اینها حمل دارن، یعنی این درخت میتونه باردار بشه. ولذا الان ایام بهاری آقایون باغدارهای نخل میرن بالای نخلهای نر که اونا خودشون میدونن، شناسایی میکنن، میدونن اونا الان از اون بالایشون یه سری بوته هایی میروید که تو تمام اونها مثل خاک شیرمانن، اینها همه بذر نطفه باید اینا رو از درخت نر بکنه، ببره تک تک درخت های ماده رو بره بالا، اونا میدونن که چجور تلقیحش کنن، اون درخت ماده رو تلقیح کنن. اون وقت درخت ماده تلقیح شده که بار میاره، خرمای خوب میاره، وگرنه تلقیح نشه چی آقا؟ بار نمیاره. صاف الان میفرماد، آقا میفرماد انا الشجره، فاطمه حمل این شجره است، علی لقاه این شجره است، حسن و حسین ثمره این شجره است، این ثمره هم همیشگی است، اصلا انقطاع نداره. یک تمثیل، درختی رو پیدا بفرمایید که این درخت همیشه بار داشته باشه. توتی اکلها، اکل به معنای اون میوهه، یعنی اونی که تو از درخت میچینی میخوری، نوش جان میکنی، برگو میشه بخوری؟ مثلا نوعاً نه. شاخه میخوری؟ نه. ساقه میخوری؟ نه. ریشه میخوری؟ نه. اونی که میچینی و میخوری اونو میگن اکل. توتی اکلها کل حین، هر موقع بخواید به اذن ربها. تمام سر این حدیث برمیگرده به این کلمه به اذن ربها، این آیه آیه، این به اذن الله، به اذن الله، این اذن چیه؟ کلمه به کلمه باید بحث بشه. فاطمه حمل این شجره است، این میوه این درختم دائما بارداره، یعنی دائما این درخت لقاح دارد، دائما این درخت حمل دارد. برگردیم بازم در این مثال بیشتر غرق بشیم. این درخت خرما بارش آورده، بار رو هم چیده اید، تمام ایام زمستان تو این درخت حمله، یعنی هر چی بهش آب بدید، چه بدید چه بدید، این میتونه که باردار بشه. ولو این که ببرید لقا هم فرض، یه خوشهایی را از درخت نر بچینیم، اینو داشته باشیم توی برف زمستان، ببریم روی درخت ماده بکاریم، میشه باردار بشه؟ نه. ولذا درخت مقطعی است، فرض از بهار شروع میکنه به حمل داشتن، پس معلوم حمل درخت میتونه از درخت چی بشه؟ جدا باشه. تو یک مقطع زمانی هم داره، مقطع زمانی دیگر نداره. در یک مقطع زمانی میتونه لقاح کنه، اما در مقطع زمانی دیگر لقاح نمیتونه بکنه. در یک مقطعی ثمره میده، در مقاطع دیگر ثمره نمیده. اما جناب رسول الله میفرماد که اون شجره‌ای که خدای متعال فرمود مثل و شجرتن چه اصلها ثابت، فرقها فی السبا، توتی اکلها کلهین به اذن ربها، که یک درختی است دائم الحمل، دائم النقاح، دائم الثمره، که هیچگاه انقطاع ندارد. این یک دونه درخت در نظام هستی، آقا جان عنایت داشته باشید، این یک دونه درخت در نظام هستی دیگه مثل ندارد. لیس کمثلها شجرتون، مثل این درخت در عالم مثلی پیدا نمی کنی. خیلی عجیب، این درخت درختیست دائما حمل داره، دائما دائما هم لقاح داره، دائما هم میوه داره. هر لحظه دهن باز کنی بگی آقا میخوام آدم بشم، میگم بفرما میوه رو بچین بخور آدم شون. کلامشون میوه است، سخن و منششون میوه است، خوابشون میوه است. آقا امام علی چی جوری میخوابید؟ من همون جوری بخوابم. خب حالا یه جور بخواب دیگه. نه 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 نه، اون طوری که امیرالمؤمنین میخوابه دوست دارم اون جور بخوابم. سبحان الله، عجب درختیه، عجب میوه‌ایه. خوابیدم. آقا جان چجوری لباس میپوشیدم؟ خانم گرامی، این فاطمه زهراست، این شجره، این حمل، این شجره خاتم انبیاست، این فرزندانش میوه این شجره خاتم انبیایم، شوهرشم لقاح این شجره طیبه است. تمام زنان عالم می توانند دائما از فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسیر انسان سازیشون درس بگیرن، ببینن چجوری زندگی میکرد، چجوری شوهرداری میکرد، چجوری بچه داری میکرد، چجوری میخوابید، چجوری حجاب داشت، چجوری حرف میزد، چجوری شبها مناجات میکرد، چجوری خونه رو اداره میکرد، چجوری بچه ها رو تر و خشک میکرد و و و. اصلا آقا این یک شجره است که هیچی اضافی که مثلا بگیم آقا حالا این درخت اون شاخش رو هرس کن بنداز کنار اون نه 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 نه، اصلا این درخت هرس نداره، اصلا این هیچی از این درخت ریختنی نیست، تمام این درخت یک پارچه توتی بکلها. اجازه بفرمایید بگم، و اون اینه که این درخت های ظاهری ثمرش غیر از درخته، ازش که چیدی ثمره از درخت جدا میشه، اما شما وقتی این ثمره حسن و حسین رو چیده ای میبینی تو این ثمره فاطمه هم هست، علی هم هست، خاتم انبیا هست، حسن هم هست، حسین هم هست. حسین رو میچینی میبینی هر چارتا اینجا، فاطمه زهرا رو میری میبینی هر چارتا اینجا، میری پیش جناب رسول الله میبینی چارتا همه اومدن می اینجا. خب شما بعد میبینی آقا میانه اینا برای تقریب ذهنه، برو جلوتر میبینی خاتم انبیا هم شجره است، هم حمل است، هم لقاح است، هم ثمره است، هم برگ است. بعد حالا در آخر روایت داره محبین اهل بیت همه برگهای این شجرن، اینا دیگه اینا فرعن، اما اونجا میری پیش شجره میری میبینی حمل همینجاست، لقا همینه، ثمره همین. وقتی میری پیش فاطمه که حمله میبینی شجره همینه، لقا همینه. یک اصلی رو بهتون میگم به نام اصل اتحاد عاقل و معقول، این زمان بگذار تا وقت دیگر، چون از اینجا فضای بحث سنگین میشه. دیشب عرض نکردم شما خیلی راحتید در مراسم هایتون، در همه چیز راحت میتونید یه حدیث رو بخونید، یه شعر رو بخونید، اما اینا تا بیاد به فهم در بیاد جان آدم به لب میاد. برگردم به یک نکته، اینا رو مقدمه گرفتیم، اینا الان فقط ما الان تو تمثیلات غرقیم، هنوز نرفتیم دنبال ممثل که جناب رسول الله از این حرف چی میخواد. اگر بخوایم به دنبال ممثل بریم با چند تا اصل سنگین قرآنی را در محضرش قرار بگیریم بریم به طرف ممثل که نمیشه، الان وقت میخواد. یعنی همین حدیث را خدا گواه اگر بخوایم بریم توش بحث کنیم باید ماها بشینیم، اینا به این راحتی نیست. میرم دنبال یک نکته، و اون اینی که جناب رسول الله فرمود که فاطمه حمله، یعنی فی الواقع رحم زن در نظام هستی کارخانه انسان‌سازی است. در هیچ مصنعی، در هیچ کارخانه‌ای در عالم کارخانه‌ای پیدا نمی‌کنید که در اونجا انسان ساخته بشود. انسان، حالا درست الان عزیزان می‌فرمایید که میشه حالا نطفه رو گرفت، عضوی شخص رو گرفت، بریم بر اساس علم جدید مثل او مشابه سازی بکنیم، اینا بحث رو داشته باشید تا انشالله. یعنی سوالتون هست، حق دارید سوال کنید. اما الان از جنبه طبیعی بدون این که نظام هستی رو دست بزنید، صنعت بیاد دخالت کنه، به طور طبیعی در یک رحم است که در این رحم انسان در اینجا بار می آید. تمام انبیا از رحم زن ساخته شدن، خاتم انبیا هم از رحم برخواست است. جایگاه زن در نظام هستی چیست؟ جایگاه زن در نظام هستی، ما مخالف نیستیم درس بخونن، دانشگاه برن، طلبه بشن، تحصیل علم کنن، معارف به دست بیارن، حقایق گیرشون بیاد، هیچ کس مخالف نیست. باب علم را خدا به روی هیچ کس نبسته است. امر به علم اختصاص پیدا نکرده است به مرد در قرآن. امر به تعقل و تدبر اختصاص پیدا نکرده است به مردها. اون چه کمالی که برای انسان در قرآن گفته شده است بین زن و مرد اشتراکی است. هم مرد میتواند به این کمالات برسه، هم زن میتواند به این کمالات برسه. اما زن در نظام هستی یک جایگاه عجیبی اختصاصاً پیدا کرده است. خدای متعال تمام عالمش را خلاصه‌گیری کرد در یک چیزی به نام نطفه انسان، و این نطفه به تعبیر قرآن کریم این رو ما در رحم، در قرار مکین، در یک جایگاه بسیار محکم و آبرومند این رو قرارش می دهیم که از دامن زن به تعبیر امام مرد به معراج می رود. باید ما تمام همتمون رو بگذاریم این آیه قرآن در استماع ما درست پیاده بشود. و آیات دیگر، قرآن کریم فرمود نساؤکم حرث لکم، حرث یعنی کشتزار، کشتزار این زمین مزرعه شما را که ما را تعبیر به مزرعه می کنیم، به زمین زراعی می کنیم، قرآن از او تعبیر می کند به حرث. مزرعه می شه گفت، ارض زراعی هم میشه گفت، زمین زراعی. اما قرآن تعبیر میکند بعضی از موارد به حرف، یعنی اینجا محل، اینجا به تعبیری مستر به معنای اسم مفعولیه، اینجا چیزیست که شما باید در اینجا کشت کنید. کشت شما رو میگوین حارس، اون زمین رو میگوین محل کشت، این بذر افشانی و ریختنش رو میگوین چی آقا؟ حرث، کشت کردن. زارع کیه؟ خداست. خدای متعال فرمود زراعتش مال ماست. زرعه به یک تعبیر یعنی فلقه، اون بذری که شما گذاشتی توی زمین، اینو باید یک کسی باید بره تو دل زمین به یک تعبیری بازش کنه. زمین چی آریش میشه که چه مقداری از این بذر باید ریشه بشه؟ کجاهای این بذر باید ساقه بشه؟ کجاهای این بذر باید شاخه بشه؟ کجاهای این بذر باید برگ بشه؟ اینا همه هست. الان یه نطفه رو بده دست علم ژنتیک، الان خیلی کار شده در این باب. این نطفه رو میارن میبینن در درون این نطفه یه بخشاش مثلا مربوط به مغز شدنه، یه بخشش مربوط به جمجمه سره، یه بخشش مربوط به روده، یکی مال قلب، مال کبده، همه در این، این قطره، این یک ذره، هر چاله میگید یک اسپرم، یک ژن، هر چی اسمشو بگذاری بگذار، کار به اسم نداریم. در عالم تکوین تمام این فرزند آینده همی الان اینجا بالاجمال هست. خدا میفرماد اون کار زراعت مال ماست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ من و قوای وجودی من و ملائکه من و موجودات مجرد عقلی و این ما این که باید این رو زرعش کنیم، یعنی این اجمال رو به تفصیل برسانیم، اون شاخه بشه، این ریشه بشه، اون ریشه های مویی بشه، اون ریشه های اصلی بشه، ریشه های اصلی به سوی پایین برن، ریشه های مویی این وری برن، وگرنه خاک بیچاره چاری میشه که باد این که رفته توش این چیجوری ریشه شو در بیاره اینجا رو پایین، چالیش میشه بیچاره، خاک چالیش میشه. شما هم که اینا رو بردید اونجا ریختید، شما هم چی حالیتون میشه؟ آقای مهندس کشاورزی هم میتونه بره تو درون خاک حدود یک ماهی، دو ماهی، چند ماهی اونجا این رو تجزیهش کنه، ببره بگی اینجا تو برو ریشه شد. نه، اعنتم تزرعونه ام نحنز زارعون؟ اما شما نسا، شما حارس، حارس یعنی بعض رو میبری، میفشونی، زمین ها رو شیار میکنی، آماده میشه، آبیاریش میکنی، حفاظت بکن اینا را. هم خلقکم و ما کنتم تعملون، شما و تمام این کاراتونم باز مخلوق مایید، حواستون جمع باشه، خیال نکن که تو هم در هر سم استقلال وجودی داری، نه هیچی نداری، هیچی نداری. فرمود زنان شما کشتزار شمایند، نساؤکم حرفن لکم، زنان کشتزار. شما چه بذری میخواهید در او بیفشانید که از او کشت و زر کنید؟ فرمودن نطفه مرد بذر مرد است، رحم زن سرزمین کشتزار مرد است. فرمود نساؤکم حرثن لکم، ببینید این کشتزار رو دارید چجوری آب اینو دارید کشتش میکنید. فرزندان شما هم پاییز عمر شما، میوه های شما یعنی ببینید هر چه کاشتید همون برداشت میکنید. با ما دعوا نکنید. میگه آقا خداش دیگه، خب خدا این بچه رو شل و کور و ول رو نمیدونم فلانش کرده. نه 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 نه، خدا شل و کور و ول نمی کنه جان. نه خیر، نه 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 خیر، نه خیر. اینا رو به گردن خدا نندازید. چرا؟ برای اینکه خودش فرمود انا خلقناکم من نطفتن، از نطفه اون ورتر میری، خب بگو من تینن، بگو من ارزن، بگو من ترابن، بگو از گل کزا همه این مسنون، بگو از سلسال فخار، هرچون ورتر بری بگو، بیا اینجا، همه اینا جمع شدن شد نطفه. شما رو از نطفه، علقه، مزغه، جنین، بعد عظام، استخون، وقتی جنین کامل شدی ثم انشأناه، که این آیه رو باید بحث ها کنی، زیر روها کنی، اون دانشمند غیر مسلمان فرانسوی در کتابش اقرار کرد، گفت بابا ما در رشته پزشکی اینقدر راجع به تطور این نطفه انسان بحث ها کردیم که اگر به ما بگید آقا خلاصه این تطور را در یک جمله بهمون بگو، بهتر از قرآن مسلمان ها ما نتونستیم بیان کنیم، بهترین بیان را قرآن مسلمین کرد. انا خلقناکم من نطفه، یه دانشمند فرانسوی غوغا کرده در کتابش، گفت آقا اگر چیزی میخواید برید دنبال قرآن، برید اونجا. اونجا حالا ما استفاده نمی کنیم، بحث دیگریه، چه ربطی به قرآن داره، چه ربطی داره، کار نمی کنیم، زحمت نمی کشیم. حالا الحمدلله الان الحمدلله رافت، هر چه کاشته شد همونه. آقا جان خاتم انبیا وقتی امیرالمؤمنین به خواستگاری آمد، چون جناب بی بی جان بعضی از تواریخ نوشته، حالا معتبر قوی محکم اسناد اینا را بنده بررسی کامل نکردم، اما دیدم که خواستگارم داشتن. جناب رسول الله فرمود که نه، این دختر برنامهش دست اله، از اونجا باید برنامه ریزی بشه. نه اینا نه، همین که آقا جان امیرالمؤمنین خواستگاری آمد، جناب رسول الله فرمود بله، چون ایشون صاحب عصمته، غیر از ایشون در بین، چون امام حسن امام حسین بود بعدن دنیا بیاین، غیر از امیرالمؤمنین احدی در بین صحابه رسول الله صاحب عصمت نبود. فاطمه صاحب عصمت است، زن معصومه را هرگز نمیشه به یک مرد غیر معصوم داد. بله مرد غیر معصوم با زن معصوم یا غیر معصوم میتونه ازدواج کنه، اما زن صاحب عصمت با مرد غیر معصوم حق ازدواج ندار. ولذا جناب رسول الله فرمود علی اگر تو نبودی برای فاطمه شوهری پیدا نمیشد، کفی پیدا نمیشد. فاطمه در عالم بی شوهر می، اگه فاطمه شوهر نمیکرد قطعا حسن و حسینی هم نبود. ببینید چقدر قوغا میشه، همین ظاهر احادیث. زنان کش دارن. وقتی امیرالمؤمنین آمد خواستگاری، آقا جان فرمود اذن الهی صادر شد. بله چشم علی جان، بیا جلسه عقد. حالا چند روز طول کشید چجوری اینا دیگه نباید که حالا بشیم تمام جزئیات رو، بحث دیگر، اونم باز جای خودش تر بشه خوب. آمدن عقد بخون. وقتی جناب بی بی جان آمد جلسه عقد، امیرالمؤمنین آمد جلسه عقد، حضرت جبرئیل نازل شد که اینا همه برادر، یک جوری روایات با ما حرف زد، ما یه چیزی بفهمیم، وگرنه حقیقت چیه؟ اقرأ ورقه، بخون برو بالاتر. جناب رسول الله دید جبرئیل تشفرما شد. آقا جان جبرئیل امین فرمایش فرمود که آمدم ان ازوج النور بالنور، من آمدم نور را با نور ازدواجشون بدم، نور با نور ازدواج پیدا کن. معلوم میشه جای دیگر تاریکی ها هم با تاریکی ها. ولذا فرمودم مبادا دخترهای پاکتون را به جوانی که دامنش آلوده به گناه عملی زنا و امثال اینا، من این لفظا رو نباید بیارم، آدم از این لفظا خوشش نمیاد، مبادا بهش بگید دختر پاکه، این بچه ناپاکه. در قرآن داره الخبیثاتو للخبیثین و طیباتو للطیبین. یه وقتی استادمون فرمودن تو هزار یک نکتهشون آوردن، فرمودن یکی اومد از ما استخاره خواست، حالا اون موقع استخاره میکردن، الان که حالا که حالا حال جسمی هم تازه ندارم، سالیانش که استخاره هم نمی کنم. چون فرمود یه نفر رو دیدم مال وقفی میخوره، بهش گفتم چرا مال وقفی میگون، چرا وقفی نمیگون، رفتم پیش آقا استخاره زدم بخورم، خوب اومده میخورم. عجب، خب عجب مردم خطرناکن، سبحان الله سبحان، باید بو کرد فتوه ها رو بو کرد، استخاره ها رو بو کرد، ببینی کی میاد از تو فتوه میگیره، چرا بو نمی کنی، کی میاد از تو استخاره میگیره، بو کن ببین چه خبره، نه ببین چی میخواد این، ببین چی نقشه ای داره. گفت چرا تو مال وقفی میخوری؟ گفت رفتم پیش آقا استخاره زدم خیلی هم خوب اومده، میخورم دیگه. آقا اگه تو رو بو میکرد برات استخاره نمیزد، بو نکرد. ببینید جا فرمود با آمدم نور رو با نور ازدواج بدم. آقا جان رسول الله فرمود من جبرئیل فرمود نور رو با نور، از جنبه ادبیاتی عرب لفظ نور به تعبیری غیر زویل اغول، یعنی عقل، نور عقل داره به ظاهر، حالا لفظ نور، نور عقل داره؟ نه. شما وقتی میگه من این شاخه رو آوردم با اون شاخه با هم دیگر پیوند بدم، میتونی بگی چه کسی را میخوایی با چه کسی، یا با در عربی بگی چه چیزی را با چه چیزی. جناب جبرئیل میگه من اومدم نور رو با نور ازدواج بدم، بنا به جای اینکه جناب رسول الله بگه چه چیزی را به چیزی، ما معما گفت من چه کسی را با چه کسی. اینجا لفظ به ظاهر نوره، اما این نور چی آقا؟ عین العقل، عین العقل. از کد کی رو با کی؟ فرمود میخوام علی را با فاطمه، علی رو با فاطمه، عزب جنور. عقد آقا جان خون تمام شد به اذن خدا و جبرئیل که واسطه الهی است. وقتی امیرالمؤمنین جان شرکت در جلسه عقد بلند میشه که آقا این جلسه عقد، آقای عزیز برادر، شما الان تو جلسه حضرت بی بی جان فاطمه زهرایی، این جلسه برای خودش برای شما یه جور کمال میاره. جلسه عقد دختر و پسر از بهترین جلسات در اسلام ماست. چرا؟ چون برای اینکه دو تا غیر میخوان با همدیگر چی آقا؟ گره بخورن. این الان مبدأ میشه برای ورود اینقدر حلال ها انشاءالله در طول تاریخ. اینقدر جلسه عقد با صفاست، اینقدر ارزش داره که فرمودن مستحب است برید در جلسه عقد بنشینید، منتها باید محارم باشه، محارم باشه. این جلسه، جلسه تموم شد، آقا جان امیرالمؤمنین که رفت بلند شه پاشه بره، از اینجا عقد خونده شد چی میشه؟ یعنی این دوتا عزیز میتوانن از این به بعد با هم دیگر زن و شوهر باشن. عقد دائم است، موقته، عقد دائمش که روشنه دیگه، از اینجا میتونن زن و مرد باردار بشه، درست؟ وقتی آقا جان پا شد که بره، آقا جان خاتم انبیا فرمود علی جان بشین، تشریف داشته باش، حرف دار. صرف این که عقد خوندیم تمام نشد، نه این که علی نمیداند، علی میداند، فاطمه هم میداند، خاتم انبیا هم میداند، اما اینجا خاتم انبیا برزخ بین علی و فاطمه است. یه سری دستوراتی از شرع مقدس است که تشریعیات از دل تکوینیات برمی آین، باید به شما دوتا عزیز که شما بلدید در واقع، اما میخوام اینها حدیث بشه، آینده ها بشنوند بگن خاتم انبیا تعارف ندارد با دامادش با دخترش. فرمود علی جان فاطمه رو وقتی که بناست به منزل ببری حدیث شروع میشه. در حدود شاید بیش از 55 دستور داره، 55 دستور. چرا این دستورات داده شده؟ چرا؟ برای اینکه حالا از وادی این بزرگواران بیایم بیرون. اصلا آدما، انسان‌ها یک طبع اختصاصی در بین تمام نر و ماده های عالم دارند. الان درختان نر و ماده هاش یک زمان خاصی باردار میشه، تمام حیوانات نر و ماده های مختلفشون در زمان خاصی یا تخم گذاری میکنن باردار میشن و تخم گذاری میکنن، یا در یک زمان خاصی مرغ ها کرد میشن و روی چی آقا؟ تخم مرغ میشن. در بین تمام نر و ماده های ظاهری عالم طبیعت فقط این نر و ماده آدمی است که هر روز، هر شب، هر ماه دیگه زمستون و تابستون و شب و روز و صبح و شام و عصر و اینا نداره، میتونه باردار بشه. اما بعضی از این زمانها باید اینجا رو چرا؟ خب حالا آقا جا، آقای عزیز، اینا رو هم خدا یه جوری میکرد که زن و مرد تو یک فصلی که خدا دوست داشت اینا باردار بشن، اینا مزاجشون جوری بود که اون فصل باردار میشدن، مثل فلون ماده و نر، فلون ماده و نر. این چرا؟ برای اینکه به انسان عقل دادن، گفتن آقا اونا چون عقل ندارن، ما که نمیتونیم بهشون تشریعات کنیم بگیم ای جناب گوسفند اول ماه باردار نشو که نمیدونم چشم بچت چه میشه، ای گوسفند وسط ماه باردار نشو که بچه‌ای که از تو دنیا میاد سرگیجه میگیره، مریضی سر میگیره. او که عقل نداره ما بهش تشریعات را از دل تکوینیات در بیاریم بهش القا کنیم. اما جنابالی انسان عاقلی عقل دادیم به این عقل، غذا میخواهد، غذای عقل تشریعیات است. تشریعیات از دل تکوینیات به اذن الله انشاء میشه و به عقل انسان وحی میشه، نازل میشه. منتها یکی واسطه در این وحی الهی است، خاتم انبیا این وحی رو میگیره میاره به ما ابلاغ میکنه. گفت شما چون عاقلید ما به شما برای شبان روز وسعت برای باردار شدن رو دادیم، اما در این حال توی نظام تکوین یک تأثیر و تأثیراتی هست برادر عزیز. همین جوری که آفتاب نور میده، اما آفتاب آب دریا رو جذب و مد نمی کنن. با این که ماه از آفتاب نور میگیره، اما اونی که دریا رو جذب و مد میکنه کیه؟ نور ماهه. عالم حسابی دارد، نظام هستی خلقت است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. چرا اینا چیه؟ برای اینکه لآیات لأولی الالباب. اینا رو برای شما عاقلا ما آفریده ایم. اگه شما عاقلا نبودید برای چی من اینجا آفتاب زمین فرشته این همه خلق کنم؟ من مقصودم شمایی، عقلتونه، بالا بیایی، قوی بشوی. بعد حالا مراد نمیکنه بچه سالم نمیشه، این زمین این بذر سالمه. گفتن آقا نطفه درست کنه، پدر با این نطفه و با این رحم سله رحم کنه. سله رحم پدر اینه که بره غذای حلال برای مادر بیاره، خودش غذای حلال بخوره. اگر این پدر با این نطفه‌ای که میخواد در صلب او، در درون او درست بشه، با غذای حلال او رو نسازد، این پدر با این نطفه قطع رحم کرده. سله رحم و قطع رحم که فقط این نیست که آقا بریم بزرگ شدیم بریم همدیگر رو سر بزنیم، خونه همدیگر چایی بخوریم و نهار بخوریم، شام بخوریم، شب تا ساعت یک بشینیم برگردیم صبح نماز صبح غذا کنیم، این که سله رحم نشد. سله رحم اونجاست، باید با نطفه سله رحم کرد. مادر باید با این بچه در رحم سله رحم کنه. پدر و مادر که میخوان نطفه از پدر به مادر منتقل بشه، باید در زمانهای درست حسابی که پیغمبر و امیرالمؤمنین و فاطمه جان فرموده است این طوری مراعات بشه، وگرنه امام صادق فرمود مبادا، در همین روایت هم هست، امام صادق جانم فرمود مبادا اول ماه، امشب اول ماه ذوالقعده ذوالحجه 12 ماه قمری داریم، امشب اول ماه قمریه، آقا فرمود با زنت همبستر نشو که اگر بچه آمده است بچه به مریضی سرع دچار میشه، مغز بچه گرفتار میشه. بعد میبینی بچه همین که میخواد الان امروز اول ماهه، مثلا دو روز قبل اول ماه میخواد، اول ماه که اومده خلخلی ها شروع میشه، گیجگیجی شروع میشه، هیه شروع میشه، اول ماه اوج میگیره، از روز دوم سوم چهارم پنجم ششم یک کمی فروکش میکنه، وسط ماه با چی میشه؟ کلن آروم میشه بچه. دوباره از این ور وقتی میاد به ماه اول بعدی میبینی یکی دو روز داره به اول ما باز خلخلی شروع شد، جنون ادواری میگیره. امام صادق فرمود به هیچ وجه این جنون ها قابل حل نیست. آقا نظام هستی حسابی دارد. اینا رو نمیگم برای اینکه حالا خدا لطف میکنه که ما هیچ از این گونه مسائل نمیدانیم و الحمدلله بازم جامعه ما اینقدر عاقل است. الهی شو خدایا خودت رحم کن، چقدر لطف میکنی، حالا چقدر همین عزاداری ها و اینها چقدر در حق ما داره لطف میشه. خب و دستور و دستورات و دستورات. خب چون الان ماه نیسان هم هست، معمولا از 25 فروردین ماه نیسان شروع میشه، نیسان رومی، بعد هم میاد تا 25 چی آقا؟ تقریبا اردیبهشت. اونا ماهایشون ظاهرا سیروز اگه اشتباه نکنم. الان باران نیسانه، از این باران بهره برداری کنید هر چه میتونید. این باران رو یه جوری که کلن اصلا آب باران شفاست، قرآن تصریح دارد. کسی آمد به محضر مقدس امام صادق علیه السلام، این رو هم امشب یه هدیه ای از آقا جان امام صادق بهتون بدیم. به 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 به، عجب مکتبی داری، عجب ظرافت هایی داره. ای کاش اینها را کلمه به کلمه بشینیم بخونیم، حرف بزنیم، بشینیم اینا درس باشه. مساجدتون رو درس کنید، منبرهاتون رو درس کنید، بذار اینا درس بشه، بذار احادیث باز بشه. بابا شما نکنید کی بکنه؟ حدیث امام صادق برای توی ایرانی شیعه باز نشه، به سرش نرسی، مثلا اون نمیدونم فلون کشور شوروی بیاد دنبالش، امریکایی ها بیان، اسرائیلی ها بیان، انگلیس و اروپا بیاد این حدیث رو باز کنه، اونا که دشمنن. جاهای دیگری که عالم ندارن، فهم ندارن، درس خونده ندارن، زحمت کشیده ندارن که به اسرار اینها آگاهی باشن، اونا بیان باز کنن. شما نباید باز کنی؟ توی که بیش از 250,000 شهید توی ایام جنگ زدی، این حق امام صادق نیست که احادیث امام صادق رو شما بیایید کلمه به کلمه زیر رو کنید. این حق شماست، این حقوق شماست. راوی آمد محضر امام صادق، عرض میکنه آقا جان من درد دارم، گویا درد شکم داره، چه حالا سر بود چه یه عضوی رو نام میبره، میگه آقا من مریضم چه کنم آقا جان، دستوری به من لطف بفرما. آقا فرمود، حالا تقریبا مضمون حدیث اینه، آقا فرمود که آقا این گفتم الان این باران نیسان دیگه نورون علا نوره، کل باران سال این حدیث در همه جا جاریه. آقا فرمود که آقا وقتی هوا بارانی که میشه، آب باران که از آسمان به سوی زمین میاد هنوز به زمین نرسه، هنوز به زمین نرسه، یعنی نیاد روی زمین شما، حیات شما، کوچه شما، خیابون شما، چه بعد بری از چاله جمع کنی، نه این نه این نه، این آمده به زمین رنگ گرفته، این خالص نیست. فرمود یه ظرفی یه چیزی رو بذارید، این آب باران که از آسمان میاد نذارید به زمین برسه، اینو بگیر، این یکی آب باران بگیر. دو، برو از خانومت، برو از همسرت یک پول حلال ازش بگیر که مال شخصی او باشه. آقا فرمود مال شخصی خانم باشه، نه اینکه شما مثلا یه پولی به استادی به عنوان این که خرج خونه کنه، اینا نه، از این پولا نه، از این مال نه، از مال شخصیش یه پولی ازش بگیر، بعد برو با این مالی که حالا این پولم این مالم، آقا فرمود برو از همسرت یه مال حلال شخصی او ازش بگیر که مال حلال باشه، یعنی این همسرم این رو از راه حرام به دست نیاورده باشه. اگرم به دست آورده، خمسی داره، زکاتی داره، زلمهی داره، حق و ناسی داره، اینا هم توش نباشه، مال حلال پاک ازش بگیر. برو و عسل بخر. حالا الان ببینید یه عسل بدون شکر یا با شکر، صورت ظاهری نشون میده باید اون عسلی که از زنبور عسل دیگه، زنبور این رو داره، از این، از بوری عسل. ببین ما چه اسیر شدیم آقا. حالا یه حدیث میاد، حالا چیکار کنم؟ حالا یکی میگه با شکر یا بی شکر. آقا میفرماد برو عسل بخور. حالا شما به طبیعیشو بگیرید بهتر. عسل بخرید، حالا که عسل نمیخواد 10 کیلو بخره که به اندازه یه قاشق هم باشه کافیه دیگه، حالا اینقدر که پول نمیخواد، اینقدر سنگین نیست. برو عسل بخر، بیا با این آب باران که با این کیفیت گرفته ای اینا رو قاطی کن بخور، شفا میگیر. گفت آقا جان ممنون، و رفت پاشه بره. آقا فرمود برگرد، برگرد آقا بیا. فرمود چرا از من سوال نکردی که این دستوری که بهت دادم، تک تک این دستورات رو من از کجای قرآن گرفتم که بهت میگم؟ آ یاد بگیرید که چجوری از قرآن استفاده کنی، نحوه فهم قرآن را در امور گوناگون یاد بگیری. چند جا در روایت داریم طرف سوال میکنه، وقتی که داره میره آقا میگه برگرد، برگرد. فرمود آقا ما حرفی غیر از قرآن نداریم، ما هر حرفی میزنیم از قرآن میگیریم، چرا از من نپرسیدی که آخه من یه حرفی که بهت گفتم، جوابی که بهت دادم، این از کجای قرآن گرفتم بهت گفتم؟ یاد بگیرید نحوه استدلال را، یاد بگیرید نحوه بهره برداری را. میری یه کامپیوتر میخری، یه استاد بیاد اینقدر توش برنامه تعبیه شده است، باید بیام بهت یاد بدن چجوری برنامه رو استخراج کنی. آقا فرمود این که گفتم برو آب باران بگیر، آیه خوند، انزلنا من السماء ماء که شفاء طهور چه پاک، پاک پاک، مال شخصی هیچ کس هم نیست، مال شخصی خداست، اون مال خدا دیگه پاک پاک، زمینم نیومده که آلوده بشه، درست؟ برو از زنت هم گفتم برو یه مال حلال بگیر، یه آیه قرآن براش قرائت فرمود. گفتم با اون مال حلال و پاک برو عسل بخر. خب میتونست بری یه چیز دیگر بخره، سیب بخره، یه چیزی بخره، و برو عسل بخر. بعد آمد یه آیه قرآن رو برای این بخش، بعد مجموع آیات رو جمع کرد، فرمود این دستورالعمل شفاست، قرآن، قرآن. خب ببینید اهل بیت ما هیچی از ما نمیخواهند، نه از دنیا میخواهند، نه آخرت میخواهند، نه بهشت از ما میخواهند، هیچی از ما نمیخواهند، فقط خیر و چی آقا؟ سعادت ما رو میخواهند. اگر کسانی دارید در عالم که بتوانند به تمام وجودی نظام هستی آگاهی داشته باشند که فقط خیر و سعادت بندگان الهی را بخواهند، بهتر از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر کسی داره بفرماید بیاره ما ببینیمش، ببینیم این آقا به مراتب از آقایون ما بالاتره. چشم، هر کسی بهتر چی آقا؟ عقل میگه چی؟ بهتر. الان مهم در اینه که ما متاسفانه کارایی میکنیم که آبروشون رو حفظ نمیکنیم. ما کارایی میکنیم. امام صادق فرمود کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا. آقا یه جوری باشی وقتی ادعا میکنید من آقا این گروه کیان اینجا زندگی میکنه، اینا کیان، این روستا، این شهر، این مردم، اینا راه میرن، اینا طرفدار کیان، اینا طرفدار صادق پیغمبرن، ایشون کیه، ایشون اینه، اینه مقاماتش اینه، میان تو بین ما میگه خب ایشون اینا صادقی هم، پس چرا دروغ میگن، پس چرا ربا میخورن، پس چرا سر همدیگر کلا میذارن، چرا همدیگر دشمنن. این امام صادقشون که میگفتن اینا تابعشن، نعوذ بالله، اونم از همین افعال اینا، نعوذ به اینا هم بود. نه آقا، پس شما چرا اینجوری هستی؟ آقا فرمود کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. یه جوری باشید وقتی میان تو بینتون زینت ما باشید. به 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 به، این جوان آخه چرا اینقدر با محبته؟ این جوان چرا اینقدر خوش کلامه؟ این جوان چرا اینقدر مؤدبه؟ این جوان چقدر پخته است؟ این جوان چقدر پاکه؟ این جوان چقدر نوره، این کیه؟ این طرفدار امام صادقه. ای به به به، آقای امام صادق کیه؟ منم بیام این نور بشم دیگه. ما این جوان کیه؟ نعوذ بالله دنبال اینه اونه اون. ایشون کیه؟ شیعه. شیعه کیه؟ 12 امامه. یعنی 12 امامشون اینا رو بهشون یاد دادن؟ فرمود برای ما ننگ ما نباشید آقا. کونو لنا زینا فلا تکونو علینا شینا. ننگ شدن در طول تاریخ برای ما. آوردن اسرا رو برای شام، چون شام زمان یزید لعنت الله علیه، میدونید پدرش لعنت الله علیه خیلی تو شام نیرو از روم آورد، از قیصر آورد، از ایران آورد، از جاهای مختلف آوردن. توی شام خیلی ها گروه های مختلف بودن. همین الان شما برید شام، مسیحی داره، یهودی، همه بود، همه هستن توش، همه هست. رومی هست. حتی روایت داره وقتی امام سجاد جان و اهل بیت رو داشتن می بردن برای کاخ یزید لعنت الله علیه، این رومیه یک نفر از این سرباز دربان اینا رومی بود، زبان رومی حرف می زد. امام سجاد فرمود وقتی او حرف می زد من متوجه شدم که او چی میگه، اما اهل بیت من چون اینا هیچ کدوم زبان رومی رو، اما آقا جان حجت الله اذا شاء علمو آقا فرمود من دیدم یکی از این زبان رومی ها به یکی دیگر سربازش که از اهل روم بودن و زبانشون رومی بود و توی درگاه یزیدن، این یکی به اون میگه که از باب دلسوزی خبر از درون توطئه درون کاخ داشتن، یکی به اون گفت که ای این تفلی ها، این بندگان خدا، اینا مثل این که قطع شد آقا، اینا مثل این که خبر ندارن، اینا الان دارن میرن که ببرن پشت این منزل توی اون با یزید دستور داد اینا رو بیارید ببرید اونجا همه رو سر ببرید. این یکی به او گفته بود که این تختی ها نمیدونن که الان دارن میبرن همه شون رو قتل عام کنن. آجان فرمود من شنیدم و متوجه شدم، همه گروه ها بودن. نه این که قبلا در زمان بعد از پیغمبر که غاصبین آمدن گرفتن، به قول خودشون کشورگشایی کردن، ایران را فتح کردن، از ایران اسیر بردن، از مازندران ما خزری ها، خزر یعنی ساکنین دریای خزر، اسیر بردن. دیلم، چه دیلم مازندران چه دیلم جاهای دیگر، اسیر بردن. از روم، چون حمله به روم کردن، روم فتح شد، از روم به مدینه اسیر بردن. از ترک اسیر بردن، ترکیه قسطنطنیه فتح شد، از قیصر اسیر بردن. تمام این اسرا را به عنوان این که ما، اینا اونایی که فتح کردن، به عنوان این که ما مسلمانیم، اینها همه چیان؟ کفارند. اینها زنان کفار رو می آورن. رسم بود اصلا. وقتی اسرا رو می آوردن از هر جنگی در مدینه، در خود همین مسجد اموی که الان شام دمشق تشریف فرما می شید و مشرف می شید به زیارت دوتا تربت نورانی عزیزان ما، اونجا یه سکوی اون موقع بود. اسرا رو وقتی می آوردن می بردن روی سکو، زنان را سر برهنه همینجور، مردان را، زنان را می بردن تماشا کنن. تمام مردم جمع می شدن، آینا اسرایی هم اینا رو تماشا کن. جناب زینب جان ما چند جای قضایای کربلا فرمود شما خجالت نمی کشید؟ مگر مسئله ما هم مثل اسرای ترک و روم و دیلم و خزری؟ این روایات همه رمز داره، همه اشاره است. ولذا زنی از کوفه وقتی آمد بالای غرفه، اون طبقه دوم که داشت کوچه مملو به جمعیت بود، عزیزان اسرا رو آوردن که از روی شترا عبور بدن. اون زنه حالا ببینید چقدر جد خفقان است، سبحان الله. این زن نمیدونه که اصلا قضیه چی تا حالا گذشته، کیا رو دارن میارن. این زن از اون بالا داد کشی به سوی عزیزان ما، نورهای ما، انسانهای الهی ما، عرشی ما. عرض کرد که شما از اسیران کدام طایفه ای؟ زنه نمیدونست شیعه بود، شیعه بود اما نمیدونست. گفت شما از اسیران کدام طایفه ای؟ جناب زینب جان فرمود ما از اسیران آل پیغمبر. صحنه غوغا شد، صحنه غوغا شد. این زن رفت توی منزل، یعنی دیگه سوال نکرده. یه زن با اینا عزیزان پیغمبرم، پس چرا اونی که حقشونه با در حجاب باشن، چرا این طوری، چرا با این وضع، بدون این که بگه چی نیاز دارید، چی میخواهید، رفته توی درون منزل، ملافه، پارچه، هر چی داشت آورد، فرمود شما سرتون بگذارید، شما اهل بیت پیغمبری. اینجور میگه یا رسول الله، ما در جنگ اثبات کردیم به خدا فدایی تو و فرزندان و عزیزان، خدا بسن سلمچه اثبات کرد، مزار شهدای ما اثبات کرد، شهدای دوران شاه که زیر چکمه های جنایت شاه جان داده ان اثبات کرد، اثبات کردن فاطمی هم. آی زینب عزیز، به خدا ما تا آخر عمر گریان شماییم، هر کسی خنده میخواد بخواد، اما نمیدانم به خدا توی این گریه چه کمالات خوابیده است، توی این غبز چه اسراری، چه کمالاتی خدای متعال میدهد. من همه اینها را حاضرم بحث کنم. یا زینب، آوردنش کوفه. کدوم کوفه؟ همون کوفه‌ای که 20 سال قبل پدرش آمده بود اینجا خلافت داشت توی همین دارالاماره و توی همین مسجد کوفه توی اینجا حکومت میکرد. زنان کوفه میامدن پیش حضرت زینب تفسیر قرآن یاد میگرفتن. الان زینب مفسر قرآن کوفه بالای شطور بی جهازه. شهر کوفه کو علی مرتضی، یال دیگه میریم انشاءالله برای مصیبت خوندن. شهر کوفه کو علی مرتضی، غریبی زینب گل کرده زبان حالشه، گاهی میشینم از بیحالیم آتش میگیرم. یا زینب، شهر کوفه کو علی مرتضی، مردم کوفه کجا رفت دون صفا، مردم کوفه چرا سنگ میزنی؟ یا الله یا الله یا الله، مردم کوفه چرا سنگ میزنی؟ جان زینب بر دل تنگ میزنی؟ آخه من حسین از دست دادم، من عباس مردم، من زن جوان مردم، من یک روز هشت و برادر سر بریده دیدم،
من یک روز برادر زاده ها سر بریده دیدم دل تنگم. ای قربان صبر زیلم، چطور نفرین نکرده مثل مادر کوفه رو نابود نکرده؟ خدایا چه سریه نمیدونم، اینا چه رحمتی دارم، چه مهربانی دارم. ای غم میخورم دم بر نمیارم. مادرش دیشب گفتیم خواست نبرین کنه، دلش زوده، دل علی زوده، مدینه نجات پیدا کرده، دخترم نفرین نکرده. خی مردم کوفه چرا آسنگ میزنی؟ جان زینب بر دل تنگ میزنی؟ اینو سنگ نیست که به سر زینب اصابت میکنه، اینو سنگ هاییست به دلم میریزی. یه شاعری خیلی ذوق به کار آورده، میگن روز عاشورا به آقا زنگ میزده. آقا هر طرف میگشته هی زنگ میامد، بعضی ها با غلاب زنگ، با فلاخت زنگ میزده. بعضی هم که اومده بودن حسین شهید شده بود، گفتن عمر سعد ما که به ثواب کشتن حسین نرسیدیم بهش بریم، ما چجوری بهشتی بشیم؟ گفت برید هرچه دست داری سنگ و کلوخ و نیزه بریزید روی جسم حسین به بهش بریم. یا رسول الله ببین آقا، یا امیر المومنین آقا فدای شما. شاعر میگه حسین زبان حالش اینه، هرچه خواهید مرا سنگ بزنید ولی یک سنگ به زینب نزنید. جانم میخواد بخونم؟ یا الله یا الله. آخه ای هرچه خواهی مرا سنگ زنی ولی یک سنگ به زینب نزنی. آخه خواهر جون منه، اینا زبان حاله، اینا زبان حاله دیگه، دارم ناز میکنم آقا، برادر و خواهرم دیگه رو ناز میکنم، ولی یک سنگ به زینب من نزدی. اینا سنگایی که به من زدید به جسم من میزنید، اما اگر سنگ به زینب بزنید دلم رو تیر میزنید، من آتش میگیرم. های حاجت دارا وقتشه، های ایرانیای شیعه، وقتی رفتم از کربلا داشتیم برمیگشتیم عزیزی هی میگفت یا ابی عبدالله ما داریم میریم، ما داریم میریم. جا به زبان خال در آمدم، دیدم ابی عبدالله میگه منم با شما میام. خدا من شما ایرانی ها رو خیلی دوست دارم، من شما زن و مرد شیعه ایرانی رو دوست دارم. به خدا حرم من رو منور کردی، تمام حرم من ساخته شما شیعای ایرانیه. آی گل دستای حرم حسین نازتون میکنه، تمام کاشیای حرم آقا نازتون میکنه. آی زری آقا ناز میکنه. آی آقا جان نجف نازتون میکنه. هر
هر کجا میرفتم میدیدم این فرشه ها و غالی های درجه یک عالم نوشته شده از استان فلان ایران ایران، میگفتم تمام این فرشه ها نازتون میکنه. امیر المؤمنین میگه حرم من ببینید چه زیباه، ای ایرانی ها دستتون در نکنه. آی زمان جهنم صدام یه عده ای رو بمباران کرد، آمدن به سوی ایران، یکی از ایها کوفه‌ای بوده، روزنامه نوشته وقتی با آمد وارد مرز ایران شد یه مقاله ای نوشته گفت ای مردم ایران به ما غذا ندید، آی مردم ایران من از کوفه بیایم، ما کوبیا کساری بودیم زینب علی رو سنگ زدیم، ما کوبیا کسایی بودیم که به اینا غذا ندادیم، ما کوبیا کسایی بودیم اینا رو زندونیش کردیم، های ایرانی ها به ما سنگ بزنیم. آی قلب زینب جای درد آتشی، آی آی خون دل از دشنام ها یه دشمن ها، آی مردم کوفه منم، من زینبم، همون زینب شمایم، 20 سال اینجا تدریس قرآن میکردن قبلا اینجا، همون زینبم، آی مردم کوفه منم، من زینبم، یا که آه درد مندان در شبم، آی مردم کوفه چرا کف میزنی، آی منظر نامحرمان دف میزنی، آی رخص این نامحرمان از بهرجی، آی روی کعبه نیزه منظر بهر کیست، چه اینجوری شده صحنه چیه، ما که عزاداریم، ما که آل پیغمبر تو غم برو رفته ایم، سر برادر بالای کعبه نیه، شما هم دارین کف میزنید و میرخصید، چه خبره، یا الله، آلی آی کوفیان حق با شما، آی بی وفایی، آی نزدتون بس آشنا، آی شهر کوفه زخم زینب تازه شد، آی خاطرات ضربت شب تازه شد، یادم افتادم اون شبی که بابام داشت میرفت، هی گفتم آقا جان نرو، برادرم گفته نرو، فرمود میروم، وقتی آوردم نزدیک خانه آقا فرمود حسن حسین رها کنید بغلهای منو، نمیخوام زینب منو به این حال ببینه، من به یاد اون شب افتادم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، ای به یاد اون شب، ابن ملجم اشعث و مکر قطاع، یا الله یا الله، فرق خون اینه اون جان امام، خیلی شهر کوفه یاد اون شب ها کنی، نان و خرما دو شدن بیل علی، همینایی که الان جمع شدن دارن زینب و تماشا میکنن، اون روز حتما همون بچه های 20 سال قبلی بودن که علی ضربت خورده، گفتن بچه های کوفه شیر آوردن، فرمودن که نه 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 آقا اینقدر شیر نمیخواد ببری، من اون روز میگم دل زینب اینه، امروز دارید شیر میارید، اما فردا همین شما میاید کربلا حسین کشید، نمیخوام دیگه دل زینب را بیش از این پاره نکنید.
یا حسین، یا حسین، یا حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین. یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزانی التماس دعا فرمودن، اما یجیب المضطر اذا دعا به یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا به یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا به یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا به اللهم صل على محمد و آل محمد. بارلاها همه مریض هامونو شفا، مریض های منظور شفا بده. التماس دعا گفته ها بارلاها به درد دل زینب شفا عطا بفرما. برادری ما، صفای ما، روز به روز بیشتر بفرما. کشور ما، رهبر بزرگوار در پناه حضرت بقیت الله حفظ فرما. بر درجات امام و شهدا بیفزا. بار الله جوانان عزیز ما را به مقامات عالیه علم و عمل انسانی در نظام هستیت متعالی بفرما. تعجیل در فرج حضرت بقیت الله بفرما. النبی و آله.